أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. این بخش آیات قسمت مهمش برای تنظیم روابط تجاری و معیشت مردم است که بسیاری از این احکام ناظر به همون جریان ارشاد است و مسئله رعایت حقوق مردم به قدری مهم است که با تکرار و با تأکید این مطالب بیان شد. مثلا درباره املا کردن گذشته از این که فرمود وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الحق امر فرمود وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا را ذکر فرمود. نهی فرمود از این که مبادا چیزی را در املا کم بگذارد. اونگاه فرمود وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، نفرمود وَلْيَتَّقِ رب یا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، جمع آورد بین الله و رب. با اینکه خدای سبحان کلمه الله مستجمع جمیع صفات است، ربوبیت را هم شامل می شود، معذاله کلمه رب را هم بعد از کلمه الله ذکر فرمود ولیتق الله ربه، اون هم نه رب مطلق بلکه ربه. ناظر به آن است که خدایی که شما را تربیت کرد از او بپرهیزید، یعنی آبروی معلمتون و مربیتون را حفظ بکنید. این که از امام صادق سلام الله علیه هم رسیده است وقتی شما گناه کردید شین مایید، میگن هادا جعفریون، و ما اگر اطاعت کردید زین مایید، میگن هادا جعفریون، از همین گونه آیات استنباط میشود. وقتی فرمود ولیتق الله ربه، یعنی خدایی که شما را پرورون مدبر شماست و مالک شماست از او بپرهیزید که حق تدبیر و تربیب و تربیت را حفظ کنید. همون معنا را در آیه که امروز تلاوت شد فرمود که شما اگر کسی مورد اطمینان شد ولیتق الله ربه، حق دیگری را حفظ بکند. مسئله بعدی آن است که در زیل آیه دیروز فرمود و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، نه فسق بكم. این کلمه فسوق که معنای مبالغه را به همراه دارد، بر این معنا دلالت میکند که این کار بسیار کار بدی است و شما را کاملا از راه منحرف میکند. پس معلوم میشود رعایت حق مردم اونچنون لازم است که اگر رعایت نشود مایه انحرافات فراوانی خواهد شد که فسوق است نه فسق، یعنی با صیغه مبالغه یاد شده است. اما در تلیه بحث امروز فرمود و این کنتم علا سفرین ولم تجدو کاتبن فرهان مقبوده. در آیه قبل اگر دین با عجل مسما باشد، هم مسئله کتابت است هم مسئله شهادت، و اگر چنون چه معامله نقد باشد شهادت هست ولی کتابت نی. در این کریمه که فرمود اگر چنون چه مسافر بودید و کاتبی نداشتید گرو بسپارید یا گرو بگیرید، معلوم می شود ناظر به اون دین معجل است نه معامله های نقدی، زیرا در معامله های نقدی سخن از کتابت نبود، سخن از شهادت بود. مسئله بعدی آن است که این که فرمود اگر مسافر بودید و منشی و نویسنده نداشتید رهن بگیرید، آیا رهن، مشروعیت رهن منحصر به حال سفر است که در حضر رهن مشروع نیست، یا اگر در سفر منشی و نویسنده بود باز رهن مشروع نیست و مشروعیت رهن موقوف بر حصول این دو شرط است که اگر یکی از این دو شرط یا هر دو نبودن رهن منتفی است. اون دو شرط عبارت از مسافرت و نبود منشی، یکی وجودی که امر عدمی. اگر مسافر بودید و نویسنده ای نبود که جریان داد و ستد شما را بنویسد رهن بگیرید، ظاهر شرط این است. در حالی که رهن چه در سفر و چه در حضر مشروع است و چه با وجود کاتب چه با عدم کاتب و منشی بازم مشروع است. این مشروعیت رهن برای آن است که به وسیله روایت خارج شد یا آیه دلالت بر شرطیت ندارد. یک وقت گفته می شود که ظاهر آیه اشتراط است و شرط هم مفهوم دارد و برابر مفهوم آیه اگر طرفین داد و ستد که دارای دین مؤجلن در حضر بودن نه در سفر، یا در سفر بودن ولی نویسنده و منشی همراهشون بود، رهن مشروع نیست. اونگاه به وسیله دلیل خارج، به وسیله دلیل روایی رهن در حضر هم مشروع است. یا نه، این آیه بیش از این دلالت ندارد، چون غید وارد مورد غالب است و انسان در سفر غالبا نویسنده همراه ندارد. از این جهت فرمود اگر مسافر بودید و نویسنده ای نداشتید رهن بگیرید. در حقیقت میخواهد بفهمد به این که اول کتابت است، اگر کتابت نبود رهن است. و این که فرمود و این کنتم علی سفرین برای آن است که نوعا در مسافرت منشی به همراه نیست، نویسنده نیست. این یک قسمت محظور را حل می کند. اما محظور دوم همچنان باقی است که آیا رهن گرفتن مشروط به عدم وجود کاتب است؟ که اگر منشی بود، نویسنده ای بود، رهن مشروع نیست؟ یا اون هم رو نظم طبیعی است؟ ظاهرا این آیات به شهادت تعلیل هایی که در متن خود این آیه ها عقد شده است، این حکم ارشادی است و ناظر به همون غرایز عقلاست و نظم طبیعی و سنایی امر را بررسی میکند. نظم طبیعی این است که انسان برای اطمینان و برای تنظیم کار سند میگیرد. اگر سندی در کار نبود، نویسنده‌ای نبود، اونگاه رهن میگیرد. چون غالب وضع مردم این چنین است و نظم طبیعی هم این چنین است، لذا فرمود اول کتابت و اگر نبود رهن. و این نیازی ندارد که ما بگوییم آیه کاملا دلالت دارد بر اساس مفهوم شرط به این که در غیر مسافرت رهن مشروع نیست. اونگاه با یک روایتی که درع رسول الله صلی الله علیه و سلم در گرو قرار گرفت و حضرت در حضر بود و درع اشراف گرو گذاشت، طبق اون روایت خارج شده باشد. اون هم مؤید این مسئله است، نه اینکه آیه دلالت دارد بر اساس مفهوم شرط به اینکه در حضر رهن مشروع نیست، بخوایم با اون روایت مسئله رو حل کنیم. و اصل کتابت یا اصل شهاد، اصل کتابت هم معلل بود به این که ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا، که برای بیان مصالح دنیوی مردم هست. و اما این که فرمود فرهان مقبوزه، یعنی اگر مسافر بودید و منشی نداشتید رهن بگیرید، و این رهن را موصوف فرمود به این که باید قبض باشد، آیا قبض لازم هست یا نه؟ و بر فرضی که لازم باشد، آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ مرحوم طبرسی امین‌الاسلام رضوان الله علیه در کتاب شریف مجمع ملاحظه فرمودید که فرمود اصلا اگر قبض نباشد اجماعاً رهن صحیح نیست. یه همچه ادعایی کردنشون، در حالی که بسیاری از بزرگان فقه ما فرمودن رهن صحیح هست. و اگر چنونچه بعضی ها رهن بدون قبض را مورد تأمل قرار دادن، این ناظر به مسئله لزوم رهن است، نسل صحتش. اونها گفتن قبض شرط لزوم رهن است، نه صحت رهن. اون هم سخن بعض اهل تحقیقه، وگرنه شاید نه شرط صحت باشد و نه شرط لزوم. و اگر بخواهیم از این کلمه مقبوضتون استفاده کنیم، این وصف است یا لقب است که مفهوم ندارد. فرهانون مقبوضتون، نه لقب مفهوم دارد نه وصف. و اگر بخواهیم بگوییم که پس نکته اخذ قبض چیست، که چرا فرمود فرهانون مقبوضه، این نکتهش برای تثبیت مسئله است. چون اگر دین باشد اون سودی که بر رهن مترتب است اون اثر را ندارد، دین کار عین را نمی کند. برای اینکه بفرماید اون مرهون باید عین باشد و نه دین، زیرا اگر چنون چه بدهکار دینش را نپرداخت، طلبکار بتواند با فروش عین مرهونه به مال خود برسد، این باید مرهون در اختیار راه مرتهن باشد، می شود عین. و اگر عین شد و قبض نشد، باز فائده رهن حاصل نیست. فائده رهن آن است که طلبکار مطمئن باشد که مالش از بین نمی رود. این از نظر مسائل روانی. اگر یک وقتی هم بدهکار نخواست یا نتوانست بپردازد و از باب امکان زو اسرتن فنظرتن الی میسرم نبود که طلبکار موظف باشد به مهلت دادن، اگر طلبکار خواست به حقش برسد راه وصول باز باشد. لذا مرهون باید عین باشد ندین و در اختیار مرتهن قرار بگیرد، یعنی قبض بشود، نه اینکه در اختیار راهن باشد. فرهانون مقبوزتون، اینا حکمت تشریع این داد و ستد است و نکته جعل رهن است، نه اینکه واقعا مقوم صحتش باشد و یا شرط لزوم. و اگر خیلی اصرار بشود حد اکثر در شرط لزوم دخیل باشد، نه شرط صحت. مسئله بعدی آن است که رهن نظیر بیع نیست که ذاتن لازم و طرفین باشد، نظیر هبه نیست که ذاتن جایز و طرفین باشد، بلکه نظیر بعضی از عقود دیگر هست که لازم است از یک طرف و جایز است از طرف دیگر. عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز. لذا اگر چنون چه قبض کرد، یعنی مرتهن قبض کرد، حالا یا اینکه برای اطمینان خود قبض کرد یا به گمان عده‌ای شرط صحت بود و قبض کرد، یا به زعم بعضی ها شرط لزوم بود و قبض کرد، می تواند در مرحله بقا این عین مرهونه را به راهن برگرداند و عقد رهن همچنون باقی باشد. وقتی عقد رهن باقی بود، تصرف راهن در اون عین مرهونه در مدت رهن باید به مرتهن باشد، چون این عین در اثر این که رهن رفت تلق نیست، ملک مقید است، تلق نیست. حق و رهانه از طرف مرتهن این عین را بست، این عین تلق نیست. چون عین آزاد نیست، راهن گرچه مالک عین است، گرچه همه منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، اما حق و رهانه این عین را از آزاد بودن و از تلق بودن انداخت. این عین محبوس است. اگر راهن بخواهد در عین مرهونه منافع خود را ببرد، باید مرتهن اجازه بدهد و این فرقی نمی کند که این عین مرهون در قبض مرتهن باشد یا نباشد. اگر در قبض او بود و از قبض او هم به در آمد و در اختیار راهن قرار گرفت، باز اگر بخواهد تصرف کند مرتهن باید اجازه بدهد. اینها فائده نکته کلمه مقبوزه است. پس اصل وصف یا لقب مفهوم ندارد و سرش آن است که شاید برای حصر نباشد، برای بیان نکات دیگر باشد و این امور یاد شده میتواند نکته ذکر وصف یا لقب باشد. و ان کنتم علی سفرین و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضتون. بعضی از بزرگان فقه خواستند هم به این آیه استدلال کنم، هم به حدیثی که در این زمینه وارد شده است که لا رهن الا مقبوزن. اون حدیث را از این جهت که گفتن محمد ابن قیس در سند است، مشترک است بین ضعیف و موثق، مورد اعتماد نیست. و اما عده به اون روایت عمل کردن، معلوم می شود که از ضعف به در آمده یا پیش اونها ضعیف نیست. و اگر چون چه عمل کردن در مرحله لزوم عمل کردن، نه در مرحله صحت، یعنی قبض شرط صحت رهن نیست، نظیر وقف نیست، بلکه اگر لازم باشد شرط لزوم است، اونم از طرف راهن. وگرنه اصلش به جواز باقی فین امنه بعضکم بعضن فل یعد الذی اؤتمن امانته. از این جمله معلوم می شود که اون چی که تاکنون گفته شد حکم ارشادی است، حکم تعبدی محض نیست. یعنی مسئله کتابت، مسئله شهادت، مسئله رهن، اینها ارشاد به نظم امور تجاری مردم است. چه اگر جامعه اسلامی بر اساس این نظم کار بکند، بسیار از مشکلات اداری و قضایی را حل خواهد شد. و اما بالاتر از همه این روابط تجاری، روابط اخلاقی و ایمانی است. فمود فین امنه بعضکم بعضن، اگر کسی دیگری را امین پنداشت، امین دانست، علمه امینن، امنه بعضکم بعضن یعنی علمه و حسبه و ظنه امینن، دیگر نه کتابت لازم است، نه شهادت لازم است، نه رهن لازم است، فقط بدهکار موظف است که خود را امین بداند و دین را امانت بداند. چه این که تعبیر قرآن کریم در این بخش از بدهکار به عنوان امین است نه مدیون، و از دین به عنوان امانت است نه دین. در اول بحث فرمود اذا تداینتم بدینن، اما وقتی سخن از ائتمان آمد، سخن از روابط اخلاقی آمد، از همون دین به امانت یاد می کند، از همون من علیه الحق به امین یاد می کند. تا کنون سخن از دین بود و سخن از من علیه الحق، فلیمل للذی علیه الحق، یعنی مدیون. اما وقتی بر اساس روابط ایمانی و اخلاقی سخن گفته می شود، هم من علیه الحق به عنوان امین یاد می شود، هم اون حق و دین به عنوان امانت یاد می شود. فمود فین امنه بعضکم بعضن فل یعد الذی اؤتمن امانته، یعنی فل یعد الامین امانته. وگرنه این بحث ناظر به امانت نیست، اما بحث در امانت نبود. امانات مسئله دیگری است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و اگر چنانچه مال در دست امین تلف شد از چیزی به عهده امین نیست، چون ما علی المحسنین من سبیل و امثال ذلک. اما همین جمله را، همین مسئله را با فای تفریع یاد میکند، میفرماید اگر چنانچه چه در سفر چه در حضر پوری در جامعه اسلامی زندگی کردید که به یک دیگر اطمینان داشتید، اون حکمهای ارشادیش کدوم لازم نیست، چون اونها که تعبدی نبود، اونها برای رسیدن به حق بود، به شما با اطمینانی که به هم دیگر دارید به حقتون میرسید. که این امنه بعضکم بعضن فل یعد الامینو امانتهو، نفرمود فل یعد المدینو دینهو، یا فل یعد الذی علیه الحق حقه، بلکه فرمود فل یعد الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه. این ولیتق الله ربه را در همون آیه قبل درباره همین بدهکار فرمود که وقتی املا کردن به دست بدهکار شد، او از خدا بپرهیزد، چیزی را کم نکند و از عمدن از یادش نبرد. ولیتق الله ربه. و برای اهمیت مسئله حقوق مردم که هم حق کسی ضایع نشود و هم نظام جامعه نظام امانت باشد و هم نیازی به مشکلات اداری و قضایی نباشد، دوباره فرمود ولا تکتم الشهاده. این شهادت یا ناظر به تحمل و ادایی است که شاهد به عهده دارد، که خطاب به شهود است، یعنی لا تکتموا ایها الشهود شهادتکم، یا خطاب به بدهکارهاست که شما این شهادت علی انفسکم که در حقیقت اقرارت را کتمان نکنید. این که فهمد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، شهادت بر نفس اقرار است. گاهی انسان شهادت بر والدینش میدهد، بر اقربا میدهد، اونا چون به منزله خود انسانن، از این جهت گفته میشود که شهدا لله ولو علی انفسکم بمانند. اما اگر اینجا خطاب به خود بدهکارها باشد، میفرماید شما علیه خودتون هم که شد شهادت را کتمان نکنید، در حقیقت اقرار بکنید. و اما اگر خطاب به شهود باشد که نیازی به این تکلف نیست. ولا تکتم الشهاده، چرا؟ چون به من یکتمها فانه آثم قلبه. این کبرای کلیست، یعنی قلبتون را با کتمان شهادت تبهکار نکنید. کتمان البته کاریست که با قلب انجام میگیرد، و انسان برای تأکید کاری را که با هر عضوی انجام میدهد نام اون عضو را میبرد، میگوید با چشمم دیدم، این تأکید است، با گوشم شنیدم، با دست خودم نوشتم، با دست خودم امضا کردم، او با دست خودش امضا کرد. این نام جاره و عضو را بردن برای تأکید مسئله است. این که فرمود و من یکتمها فانه آثم قلبه، اگر نمی فرمود قلبهو، باز معلوم می شد که قلبش معصیت بکند، چون کتمان مال قلب است. ولی منتها در مقام ظهور به وسیله زبان یا به وسیله قلم اثر کتمان ظاهر می شود. اما نام قلب را بردن هم برای تأکید مسئله است، هم برای آن است که منشأ همه کارها دل هست. چنگی در طرف اثباتم فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، یا درباره بزرگداشت شعائر اسلامی فرمود من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. در این کریمه می فرمود فانه آثم قلبه، چون محور صلاح و فساد همون دل هست. اونگاه فرمود والله بما تعملون علیم، همین احکامی که ما گفتیم هر کدامتون به هر اندازه که عمل کردید خدا آگاه است. مسئله بعدی آن است که در باب رهن چند روایت هست که جامعه را به سمتی سوق می دهد که دیگر نیازی به گروگیری و امثال ذلک نباشد. مرحوم صاحب وسائل تو کتاب شریح وسائل در کتاب الرهن باب دوم به باب سوم چند روایت نقل میکند که مربوط به همین بحث ماست. یک مقدار بحث اخلاقی است، یک مقدار بحث فقهی. اما اون چی که مربوط به بحث اخلاقی است در باب دوم همین ابواب رهن است که تا احکام رهن است، که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که من کان الرهن عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بریء. فرمود شما باید طوری به یک دیگر مطمئن باشید و طوری باید زندگی کنید که قول و سخن برادر مؤمن پیش شما کمتر از رهن نباشد. و اگر شما طرزی زندگی کردید که به قول برادر مسلمان اطمینان پیدا نمی کنید، فقط به رهن مطمئن می شوید، من از یک همچه مسلمانی بیزارم. این حدیث شریف جامعه را به سمتی سوق می دهد که انسان طوری زندگی کند در اون جامعه که قولش کمتر از گرو و رهن نباشد. این که بسیاری از هزینه ها برای آن است که انسان گرو بسپارد و این مال گروی مدتی معطل باشد، وقتی هم که از بدهکار گرو گرفته شد او حیثیتی را برای خود از دست داده میبیند و مانند آن، برای آن است که این مسائل اخلاقی در جامعه اسلامی ظهور ندارد. و زمانی که ولی از ارواح و نافدا ظهور میکند جامعه اینچین خواهد شد که دیگر نیازی به رهن نیست. روایت دوم این باب که علی ابن سالم از پدرش نقل میکند، میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن الخبر الذي روي ان من كان بالرهن ان من كان الرهن اوثق منه باخيه المؤمن فانا منه بريء. این روایت از شما نقل شده است معناش چیست؟ این روایتی که نقل شده است اگر کسی اطمینانش به رهن بیش از اطمینانش از قول به قول برادر مؤمن باشد شما از او بیزارید، این یعنی چه؟ فرمود زاکه زا زهر الحق و قام ولی یونا اهل البیت علیه مسلات و علیه مسلام. فرمود وقتی هسته حجه سلام الله علیه ظهور کرد و حق ظاهر شده است، مردم این چنین خواهند بود. خب این نمی رساند به این که اون نظامی را ولی اصل می پذیرد و می پسندد که در اون نظام به یک دیگر مطمئن باشم. این وقف اون عصر که نیست، نظیر عدل. خب عدل بر همه واجب است، منتها اون وقت حضرت با قدرت الهی کاری میکند که زمین پر از عدل و داد بشود. این چنین نیست که چون اون وقت پر از عدل و داد میشود الان عدل واجب نباشد. الان هم عدل واجب است، بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد، منتها شرط صحت امامت و امثال ذالک است، وگرنه حکم لزومی که است بر هر فرد فردی واجب است که عادل باشد. عادل باشد یعنی واجب را انجام بدن و معصیت نکنن. از این بیان حد اکثر انسان استفاده کند که اون لحن شدیدی که امام صادق فرمود من بیزارم، چه احیانا ممکن است از او حرمت استفاده شود، انسان تنزل کند بگوید مکروه است. کراهت که هست بالاخره، گرچه جامعه موظف است طوری زندگی کند که خلاف در او راه پیدا نکند، اما یک انسانی که وضع مالیش خوب است اینقدر سخت گیر باشد تا گرو نگیرد دین ندهد، اینم روانی. کتابت خوب است، شهادت خوب است، اما رهن گرفتن حداقل مکروه است. کتابت را فتوا به استحبابش دادم، شهادت را فتوا به استحبابش دادم، عده‌ای هم گفتن او حکم ارشادی است نه مولوی. چه این که بعضی از فقهای اسلام اهل سنت فتوا به وجوب شهادت هم دادن، بالاخره یا وجوبن یا ندبن شهادت داده شد. اما درباره رهن اگر ما از این بیان امام صادق سلام الله علیه حرمت استفاده نکنیم، کراهت را که میشود استفاده کرد؟ اگر کسی وضع مالیش طوری است که میتواند به دیگری وام بدهد یا داد و ستد نسیه ای داشته باشد، اینقدر فشار نیاورد که گرو بگیرد. باب سوم روایتی است که در خلال بحث اشاره شد، همون روایت محمد ابن قیس است که گفتن مشترک است، از امام باقر سلام الله علیه که همون لا رهن الا مقبوزن. و این بحثش هم در خلال سخن اشاره شد که دلیلی بر آن نیست که شرط صحت است، و اگر همد اکثر دلالت کند شرط لزوم خواهد بود نه شرط صحت. والحمد لله رب العالمین.